ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر عراق دستور حذف سمت معاون رئیس جمهوری و معاون نخست وزیری را صادر کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تصویب توافق هسته‌ای در مجلس مخالفت کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید قوه قضاییه مسئول ممنوع القلم شدن روزنامه‌نگاران است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تغییرات پس از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی برای عملکرد بهتر دولت اعلام شده است. به نوشته رویترز، منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود، باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد مالی در این کشور شده است. در دومین شب متوالی، هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه در یکی از شهرهای جنوبی این کشور با پلیس ترکیه درگیر شدند. درگیری‌ها در شهر جیزره پس از آن آغاز شد که صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا خواست دست از حمله‌های مسلحانه و کلامی علیه یکدیگر بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صلاح الدین دمیرتاش یک روز پس از کشته شدن 6 تن از نیروهای امنیتی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین این کشور این سخنان را مطرح کرد. در روزهای اخیر ترکیه حملات هوایی علیه پکاکا و اردوگاه‌های این حزب در شمال عراق را آغاز کرده است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن دفاع از محاسن توافق هسته‌ای اخیر، خواستار آن شد که برای پرهیز از ایجاد تعهد برای ایران، تصویب این توافق در مجلس صورت نگیرد. آقای فیروزآبادی در یادداشتی که دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده، با این حال گفته است که نیروهای مسلح نگران تفسیرهای مقامات آمریکایی درباره تحریم‌های فراهسته‌ای هستند. شماری از اصولگرایان ایران خواستار تصویب توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی هستند، اما برخی از نمایندگان و همچنین شماری از مقامات دولتی با تصویب این توافق در مجلس ابراز مخالفت کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یکی از دستاوردهای جانبی توافق هسته‌ای با ایران را گفته است که می‌تواند باعث بهبود روابط دو کشور شود. اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم حسن جعفری بشنویم.
اظهارات آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ایراد شده است که قرار است نسخه کامل آن شامگاه امروز از این شبکه پخش شود. در بخش‌های کوتاهی که پیشاپیش از این مصاحبه منتشر شده، آقای اوباما از احتمال بهبود روابط بین ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه گفته است که روابط سازنده با ایران می‌تواند دستاورد جانبی توافق اخیر باشد. آقای اوباما با این حال تصریح کرده است که چنین تحولی فوراً اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است اصلاً چنین اتفاقی به مرحله عمل هم نرسد. فرید زکریا، مجری CNN که این مصاحبه را انجام داده، نیز در توییتر خود به قسمت‌هایی از سخنان باراک اوباما اشاره کرده است. به نوشته او، رئیس جمهوری آمریکا گفته است حل مسئله هسته‌ای ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور از جمله رابطه دو جانبه و همچنین بحران سوریه را فراهم خواهد کرد. هرچند به گفته باراک اوباما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. روزنامه اسرائیلی هارتس نیز گزارش داده که باراک اوباما در این مصاحبه گفته است توافق هسته‌ای اخیر با ایران برای اسرائیل هم خیلی خوب است و بنیامین نتانیاهو در این باره دچار اشتباه شده است. به نوشته هارتس، فرید زکریا در بخشی از مصاحبهش از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده آیا شایسته است که رئیس دولت یک کشور خارجی در امور داخلی آمریکا دخالت کند؟ بنابراین گزارش، آقای اوباما در پاسخ گفته است این را باید از آقای نتانیاهو بپرسید. من مورد مشابه دیگری را در خاطر ندارم. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد و اشتباهی تاریخی خوانده و از کنگره آمریکا خواسته است که آن را رد کند. اعضای جمهوری‌خواه در کنگره به اضافه چند تن از دموکرات‌ها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای وین اعلام کردند. باراک اوباما از حامیانش خواسته است تا به فعالیت‌های خود برای جلب حمایت کنگره از این توافق بیفزایند. در همین راستا 29 دانشمند مشهور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام داشتند. در این نامه که روز شنبه منتشر شد، امضا کنندگان توافق اتمی به دست آمده را مبتکرانه و دقیق توصیف کرده و گفتند که ایران قبل از آغاز گفتگوها تنها چند هفته با تولید سوخت لازم برای بمب‌های هسته‌ای فاصله داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ایش را رد کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید فعالیت‌هایی که در سایت پارچین صورت می‌گیرد هیچ ربطی به عملیات جاده‌سازی ندارد. این مؤسسه پیش از این ساخت و ساز در مجتمع پارچین را با هدف ایجاد تغییراتی پیش از بازرسی‌های بین‌المللی عنوان کرده بود. در واکنش به این خبر، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده که این عملیات ساخت و ساز به دلیل نشست جاده در مقابل سد مملو در جوار پارچین صورت گرفته است. با این همه روز شنبه هم محمد جواد ظریف یک بار دیگر بر عملیات جاده سازی در پارچین تاکید کرده و وزیر خارجه ایران گفته است که گزارش‌های از این دست با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده یسدی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از جمله مقام‌هایی هستند که به گزارش‌های جدید در مورد پارچین واکنش نشان دادند. چند روز پیش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اندیشکده‌ای که در واشنگتن مستقر است اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌هایی در پایگاه نظامی پارچین در حال انجام است که احتمالاً با هدف پاکسازی این سایت قبل از دسترسی بازرسان آژانس به آن صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چنین گزارش‌هایی را واهی خواند.
این نشان دهنده متأسفانه اینه که همه ادعاهای کلی جمهوری اسلامی در این زمینه شده ادعای واهی بوده. ما اعلام کردیم که یک کار جاده‌سازی در اون محل انجام شده.
با اینکه وزیر امور خارجه ایران فعالیت‌های اخیر را در پارچین مربوط به جاده‌سازی دانسته، اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گفته است به نظر نمی‌رسد فعالیت خودروهای سنگین در آن محل ربطی به ترمیم جاده داشته باشد. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتشار این گونه گزارش‌ها را غیر طبیعی خوانده است.
پارچین منطقه مهمی است. یه اونجا یه مسائل رفت آمدی وجود داره، فوری وصلش بکنن به داخل پادگان و اون رو علمشنگی کنن و سرصدا را بندازن، یه چیز طبیعی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران انتشار چنین گزارش هایی را تلویحاً به اسرائیل نسبت داد.
در این تردید نیست که رژیم صهیونیستی از این مذاکرات بسیار ناراحت هست و بنا داره خودشون هم گفتن یه پولی هم بخوان خرج کنن. آقای اوباما هم گفت من از این پولا ندارم، نمیدونم دارن یا نه، ولی معلومه داره ولخرجی های میکنن برای این مشکل ایجاد کردن.
دو روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود گزارش ها در مورد فعالیت های جدید در پارچین مایه نگرانی است. آقای تونر گفته بود آمریکا اگرچه نمیتواند گزارش های اخیر را تایید کند، اما اطمینان دارد که میتواند به آنچه در پارچین روی داده پی ببرد. از سوی دیگر بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هدف از انتشار گزارش اخیر را منحرف کردن اذهان عمومی خواند.
اطلاعاتی که داره مطرح میشه در واقع به جهت منحرف کردن اذهان عمومی هستش. طرح پارچین هر از چند وقتی در دستور کار اونا قرار داره.
سایت پارچین از اماکنی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر دسترسی به آن تاکید ویژه داشته است. آژانس مظنون است که آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این پایگاه انجام شده، اما ایران همواره این موضوع را تکذیب کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. اما مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود برای سومین بار به علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران کارت زرد داد و به این ترتیب زمینه استیضاح او فراهم شد. مهرداد بسپاش نماینده تهران در مجلس در سوالی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح او در مورد افزایش مالیات اصناف و گشایش اعتبارنامه شده بود، اما با قانع نشدن نماینده سوال کننده رأی گیری در صحنه علنی انجام گرفت و 105 نماینده توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده تشخیص ندادند. مجلس شورای اسلامی تاکنون 13 کارت زرد به 8 تن از وزیران دولت حسن روحانی داده است. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز شنبه خبر داد از میان 3000 پرونده بورسیه‌ای که پیش از این غیرقانونی اعلام شده بودند، تنها 36 مورد از ادامه تحصیل بازماندند. به گزارش ایسنا، وزیر علوم گفته است که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی جمع و جور شده و اضافه کرده که نام هیچ یک از افراد بورسیه از طرف وزارت علوم اعلام نخواهد شد. ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به خبرها در مورد بورسیه‌های غیرقانونی گفت که در این موضوع به خیلی‌ها ظلم شده است. تنها یک روز پس از این اظهارات، وزیر علوم ایران از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی دوباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد. شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کنیم.
از افشا شدن پرونده 3000 بورسیه غیرقانونی توسط دولت آقای روحانی، رهبر جمهوری اسلامی دستور دادند که پرونده های این چنین نباید رسانه‌ای بشه و نباید تشویش در دل مردم ایجاد بشه و نباید مردم مطلع بشن و و و و. حالا آقای فرهادی وزیر علوم اعلام کردن که از بین این 3000 تا پرونده بورسیه غیرقانونی فقط 36 تاش مشکل داره. واقعا مرسی آقای فرهادی، ازتون واقعا متشکرم. از این دولت روحانی متشکرم به خاطر اینکه خیلی سریع و خوب و به موقع دستور مقام معظم رهبری رو گرفت و سعی کرد که در رسانه ها طوری عنوان بکنه که اصلا انگار اتفاقی نیفتاده و اصلا انگار آب از آب تکان نخورده و فقط 36 نفر مشکل دار بودن.
رفیق جاده و صحرا، رفیق موج دریاها، رادیو فردا، ممنونم، خداحافظ شما.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیرزن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه هایی که منتظرشن، اینقدر کینه ورزی مکن، آخرش این کینه ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما ها رو ببخشه.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن بچهش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه، یه دوستی بکنه، بیچارهش میکنن. ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دوستی کردن، چرا هیچ کارش نمیکنن اینا رو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16:13 است به وقت تهران. آخرین خبر این گزارش، این بخش خبری، راجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول ممنوع القلم شدن روزنامه نگاران دانست و گفت وزارت ارشاد نقشی در این تصمیم گیری ها ندارد. آقای جنتی همزمان با روز خبرنگار در ایران گفت که اگر در خصوص هر کدام از این افراد جداگانه درخواستی به ما ارائه شود، سعی می‌کنیم مشکل آنها را حل کنیم. احمد زیدآبادی، ژیلا و یعقوب از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که هم‌اکنون امکان فعالیت در رسانه‌ها را در ایران ندارند. وزیر ارشاد ایران همچنین گفته است که در حوزه کتاب هیچ نویسنده ممنوع القلمی وجود ندارد و تمام کسانی که قلم می‌زنند بر اساس محتوا مجوز گرفتند. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا خبرها رو میتونید دنبال کنید. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.